ساعت 12 شب، این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز جمعه چهارم شهریور ماه سال 1390 خورشیدی 26 ماه اوت سال 2011 میلادی شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب گزارش های متنوعی بسیاری براتون داریم، از جمله آخرین نتایج هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران رو هم میتونید تو مجله نیمه شب امشب تعقیب بکنید. اما قبل از این که بهتون بگم بیشتر چه گزارش های خواهیم شنید، سری میزنیم به دنیای خبرها با حسین قویمی.
با درود فراوان، اتحادیه عرب روز پنجشنبه حمایت کامل خود را از شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور اعلام داشت. این اقدام اتحادیه عرب نشانگر پذیرفتن مخالفان حکومت لیبی به عنوان دولت آینده این کشور محسوب می شود. از روز سه‌شنبه با اشغال بسیاری از مناطق طرابلس توسط مخالفان حکومت لیبی و مخفی شدن معمر قذافی، بسیاری از دولت ها دیگر حکومت او را به رسمیت نمی شناسند. در همین حال نبرد بین مخالفان مسلح و نیروهای وفادار به معمر قذافی در بخشهایی از طرابلس و چند منطقه از لیبی همچنان ادامه دارد. در خبر دیگر، الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه از تصمیم ایران برای شکایت از روسیه به دادگاه بین المللی در مورد تحویل ندادن موشک‌های S-300 ابراز شگفتی کرد. محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو روز چهارشنبه گفته بود تهران به دلیل اینکه روسیه قرارداد فروش موشک‌های S-300 را اجرا نکرده از این کشور شکایت خواهد کرد تا مسکو مجبور شود این موشک‌ها را به ایران تحویل دهد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید اجرای این قرارداد توسط روسیه با توجه به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل غیر ممکن است. در خبر دیگر، امیر قطر برای گفتگوی کوتاه با محمود احمدی نژاد در سفری چند ساعته وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری فارس، شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی امیر قطر بعد از ظهر پنجشنبه وارد فرودگاه مهرآباد شد. بر پایه این گزارش، هدف از این سفر کوتاه گفتگو درباره مسائل دو جانبه و بحث و تبادل نظر در مورد تحولات منطقه است. قطر نخستین دولت عربی بود که در اوایل مبارزه مسلحانه مخالفان حکومت لیبی از آنها حمایت کرد. در خبر دیگر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از کانون بین‌المللی وکلا و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست از وکلای ایرانی که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت فشار انتفاع کنند. کمپین می‌افزاید که ده‌ها وکیل طی دو سال گذشته به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی یا عقیدتی یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته، تهدید، بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان شدند. آقای حسینی؟
ممنونم از حسین قویمی. آخرین خبرها رو شنیدیم، اما گزارش هایی که قراره تو برنامه امشب یعنی مجله نیمه شب با هم بشنویم. فرار قذافی به معترضان سوریه روحیه داده. ما حکومت بشار اسد هم کوتاه نیامده. آخرین خبرهای سوریه را خواهیم شنید. بیانیه تازه گروه مادران پارک لاله، دادخواه کشتار زندانیان سیاسی سال 67 است. فرزند یک پزشک که سال 89 ترور شد سرانجام سکوت خود را شکست. پسر دکتر سودبخش گفته است که پدرش حاضر نشده بود برای قربانیان بازداشتگاه کهریزک گواهی دروغ صادر کند. سال مرگ شاعری که شاملو حتی مرگش را باور نداشت.
شادی نماند و شور نماند و هوس نماند، فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد را چه سود چو فریاد رس نماند.
روزی که دقایقی است شروع شده 21مین سالگرد مرگ اخوان است، از او خواهیم گفت. زلزله‌ای که اپل غول کامپیوتر در جهان را لرزاند، استعفای استیو جابز. این مجله نیمه شب رادیو فرانس. در حالی که سازمان ملل میگوید آمار کشتار در سوریه از آغاز اعتراض‌ها از مرز 2200 تن گذشته است، روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران در اظهار نظری غیر منتظره خواستار گفتگو و تفاهم میان ملت و حکومت سوریه شد. علیرضا کرمانی.
ادامه سرکوب‌ها در سوریه، شدت گرفتن فشارهای بین‌المللی بر حکومت بشار اسد و نگرانی جمهوری اسلامی ایران از سرانجام کار. روز پنجشنبه نیروهای زرهی ارتش سوریه وارد یک شهر شرقی دیگر شدند، شهیل در جنوب شرق دیرالزور. به گزارش رویترز و به نقل از فعالان سیاسی محلی، سحرگاه پنجشنبه ده ها تانک وارد شهر شدند و بی هدف به سوی خانه ها شلیک کردند. دو سه روزی است که منطقه قبیله این نشین در شرق سوریه هدف حمله نیروهای ارتش سوریه است. بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هفته پیش به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل اطمینان داده بود که عملیات نظامی و پلیسی را متوقف کرده است. همزمان با ادامه سرکوب‌ها در سوریه، دیپلمات‌های اروپایی از احتمال تحریم واردات نفت از سوریه تا پایان هفته آینده خبر دادند. سوریه بیش از یک سوم تولید روزانه نفت خود را به کشورهای هلند، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا صادر می‌کند. حالا نه تنها آمریکا و کشورهای اروپایی، بلکه کشورهای عربی هم خواستار تشکیل کمیته بین‌المللی برای رسیدگی به اتهام‌های نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و کشتار شهروندان در سوریه هستند. در حالی که اعتراض‌ها به حکومت بشار اسد همچنان ادامه دارد و معترضان در حومه دمشق، پایتخت سوریه، روز چهارشنبه شعار می‌دادند خدا حافظ قذافی، بشار نوبت توست، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه و در گفتگو با شبکه ماهواره‌ای المنار وابسته به حزب الله لبنان نگرانی خود را از اوضاع سوریه پنهان نکرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت غربی ها امیدوارند به سوریه حمله کنند، همان گونه که در لیبی دخالت کردند. محمود احمدی نژاد انتخابات آزاد و عدالت را حق مردم سوریه دانست و خواستار آن شد که دولت و ملت سوریه بر سر اصلاحات به گفتگو بنشینند و به تفاهم برسند. به گزارش رویترز از زمان گفتگوی تلفنی هفته پیش رئیس جمهوری سوریه با دبیر کل سازمان ملل تا کنون دست کم نزدیک به 40 تن دیگر از شهروندان سوری جان خود را از دست داده اند. به گفته سازمان ملل متحد در چند ماهی که از سرکوب اعتراضها در سوریه می گذرد تا کنون آمار کشتار از 2200 تن گذشته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، مادران پارک لاله با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که دادخواه کشتار زندانیان سیاسی خواهند ماند. مادران پارک لاله در بیانیه خود خواهان روشن شدن تمام زوایای این جنایت و محاکمه آمران و عاملان این اعدام ها شدند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این بیانیه.
در بیانیه مادران پارک لاله آمده است که سالگرد کشتار دست جمعی زندانیانی سیاسی در سال 67 در شرایطی فرا می رسد که خبر این کشتار بی‌رحمانه در سرتاسر دنیا پخش شده است و هر سال که می گذرد پرده های به عمد کشیده شده بر روی جنایات دهه 60 کنار می رود و شاهدان زنده از آن سالهای قتل و جنایت لب به سخن می گشایند و گوشه های تاریکان را آشکار می کنند. مادران پارک لاله در بیانیه خود می نویسند روایت اعدام های سال 67، روایت شکنجه ها و شلاق ها و قساوت ها، روایت دادگاه های چند دقیقه‌ای، روایت تجاوز به دختران پیش از اعدام و روایت گورهای دست جمعی و بی‌نام و نشان است. روایت ناپدید شدگانی است که هنوز هم چشمهای مادرانشان به در دوخته شده است تا شاید عزیزانشان بازگردند. در بیانیه مادران پارک لاله به مناسبت سالگشت اعدام‌های سال 67 آمده است که تا به حال تنها زوایایی از این جنایت هولناک به کمک افشاگری‌های آیت الله حسین علی منتظری و به کمک زندانیان آزاد شده که لب به سخن گشودند آشکار شده است، اما هنوز بسیاری از گوش‌های آن پنهان مانده است. مادران پارک لاله در بیانیه خود می‌نویسند در حالی که مسئولان در جمهوری اسلامی حمله مجاهدین به ایران را علت اصلی اعدام‌ها می‌دانند، امروز روشن شده است که برنامه‌ریزی برای اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی از سال 66 آغاز شده بود که قبول آتش بس جنگ ایران و عراق و حمله مجاهدین بهانه‌ای شد تا زندانیان سیاسی قربانی و حذف فیزیکی شوند. مادران پارک لاله در بیانیه خود با اشاره به اعتراض‌های کشورهای مختلف به نقض حقوق بشر در ایران می‌نویسند: اینک پس از گذشت 10 سال و نقض گسترده و آشکار حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر انتخاب شده است. ما مادران پارک لاله از سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر و دیگر نهادها و سازمانهای بین المللی می خواهیم که نقض حقوق بشر در ایران را جدی بگیرند و به تعهدات خود عمل کنند. مادران پارک لاله در بیانیه خود خواهان روشن شدن تمام زوایای این جنایت و محاکمه آمران و عاملانش در دادگاه‌های مردمی و عادلانه شده و می‌نویسند سخن از بخشش بی‌معناست، زیرا تا به حال هیچ یک از سران جمهوری اسلامی به طور رسمی و علنی در برابر مردم به اشتباه‌های خود اعتراف نکردند و پرونده کشتار بزرگ زندانیان سیاسی ایران پرونده‌ای گشوده است. از 7 مرداد ماه 67 حکومت جمهوری اسلامی و آنچنان که گفته می شود به دستور شخص آیت الله خمینی و در واکنش به حمله مجاهدین به خاک ایران که عملیات فروغ جاویدان نام گرفت، صدها زندانیان سیاسی که بسیاری از آنان دوران محکومیت خود را در زندانها می گذراندند تیرباران شدند.
بشه همکارم فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. پسر دکتر عبدالرضا سودبخت رئیس درمانگاه عفونی بیمارستان امام خمینی که 30 شهریور ماه سال 89 در بلوار کشاورز تهران ترور شد، به سایت روزانلاین گفته است پدرش را کشتند چون حاضر نشد. به دروغ بگوید قربانیان کهریزک بر اثر بیماری عفونی فوت کردند. وحید پوراستاد از محتوای مصاحبه بهرنگ سودبخش درباره پدرش گزارش می‌دهد.
فرزند دکتر عبدالرضا سودبخش اعلام کرده پدرش چون حاضر به گواهی دروغ درباره بازداشت شدگان کهریزک نشده بود، او را ترور کردند. بهرنگ سودبخش به سایت روز آنلاین گفته از پدرش خواسته بودند بنویسد قربانیان کهریزک بر اثر بیماری مننژیت فوت کردند و بیماران او که از جمله آزاد شدگان کهریزک بودند نیز مبتلا به مننژیت هستند، اما او حاضر نشد دروغ بگوید و کشته شد. پسر آقای سودبخش همچنین گفته با گذشت نزدیک به 11 ماه از کشته شدن این استاد دانشگاه هیچ گونه رسیدگی به شکایت خانواده‌اش نشده است. دکتر عبدالرضا سودبخش استاد دانشگاه و رئیس درمانگاه عفونی بیمارستان امام خمینی 30 شهریور ماه 89 در مقابل مطبش ترور شد. بلافاصله بعد از ترور دکتر سودبخش، فرمانده این نیروی انتظامی هر گونه ارتباط او با پرونده و بازداشت شدگان کهریزک را رد کرد. بهرنگ سودبخش درباره روز حادثه ترور پدرش به سایت روز میگوید نیم ساعت تمام دو موتور سوار که دو ترکه بودند بدون داشتن کلاه کاسکت در محل میچرخیدند و خیلی ها قیافه آنها را دیدند. بهرنگ سودبخش همچنین در بخش دیگری از مصاحبه خود میگوید همان موقع یک تاکسی بوده که خیابان را برای 10 دقیقه بسته بود، اما مسئولین هیچ حرفی از این تاکسی نمیزنند و نمیگویند این تاکسی چه نقشی داشت، چرا خیابان را بسته بودند. او میگوید پیگیری هم که کردیم گفتند دوربین های محل در آن ساعت کار نمی کردند، اما چطور همان 10 دقیقه که پدرم را ترور کردند دوربین های بلوار کشاورز از کار افتاده بود. بهرنگ سودبخش با اشاره به اینکه کسی که خیلی زور و قدرت دارد پشت این قضیه است تاکید می کند حتی به ما گفتند که فردی قیافه ها را دیده بوده و برای چهره نگاری به آگاهی رفته، اما او را با کتک بیرون کردند. پسر دکتر عبدالرضا سودبخش در پایان مصاحبه خود میگوید همه مدارک پدر من هست، پرونده های پزشکی او ثبت شده، برخی از بیمارانی که پدرم داشت کسانی بودند که در زندان به آنها تجاوز شده بود. پدر من پزشک متخصص بیماری‌های عفونی بود و آن روزها خیلی سیگار می‌کشید. وقتی به او می‌گفتیم چه شده، حرفی نمی‌زد، اما یک بار گفت چقدر نامرد هستن، چگونه توانستن به یک بچه 18 ساله در حدی تجاوز کنن که فوت کند؟ آخر چطور توانستن اینطور به بچه‌های مردم تجاوز کنند؟
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
باور نمی کنم که امروز سال مرگ اخوان شاعر باشد، چون مرگ شاعر را باور نمی کنم. اگر شاعر بمیرد، شعر هم می میرد. این گفته زنده یاد احمد شاملو درباره دوستش مهدی اخوان سالس است، شاعری که در چهارم شهریور ماه سال 69 در 62 سالگی از دنیا رفت و 14 دفتر و مجموعه شعر و 7 کتاب پژوهشی از خود بر جا گذاشت. یادی از اخوان شاعر در گزارش همکارم شهرام میریان.
شادی نماند و شور نماند و هوس نماند، فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد را چه سود که فریاد رس نمان. کارون و زندرون پر از خون دل شدند، اترک شکست عهد و وفای عرس نمان. ورخیز امید و چاره غمهاز باده خواب، ور نیست پس چه چاره کنی؟
مهدی اخوان سالس میم امید که مانند حافظ رندانه شعر می گفت، در چهارم شهریور ماه سال 69 خورشیدی در 62 سالگی از این دنیا رفت. شاعری که در سرودن شعر دیروز و امروز ایران دست داشت. میم امید در نوجوانی با شعر کلاسیک فارسی آشنا می شود و سپس به سرودن غزل و قصیده می پردازد. آشنایی با نیما اما به میم امید سیمای دیگری میبخشد و او را وارد دنیای شعر امروز هم میکند. با ورود به این دنیاست که مهدی اخوان سالس برای خود زبانی مستقل و تازه مییابد. میم امید حدود 150 روز پیش از مرگش به دعوت خانه فرهنگ‌های جهان در شهر برلین به آلمان آمد و از او پرسیدم اگر کسی مایل باشد با نگاه و دیدگاه شاعرانه شما آشنا شود، کدام و یا کدامین کتاب شعر خود را برای مطالعه به او پیشنهاد می‌کنید؟
کسی به من رجوع بکند اینها، یک کتاب را نمی‌تونم در بحث بگویم. مثلا من از اواخر زمستان تا این اوستا رو توصیه میکنم، یعنی در واقع اواخر زمستان به اضافه آخر شاهنامه مخصوصا و بعدم بالاخص از این اوستا، اما به طور اطلاق اگه بگیم میگم آخر شاهنامه.
زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و شاعر، چند روز پس از درگذشت مهدی اخوان سالس برای شرکت در 1000مین سال سرایش شاهنامه به آلمان آمد و از او پرسیدم میم امید را چگونه شاعری میشناسد.
اخوان دوست دیرینه من بود، یعنی نزدیک بله 40 سالی با هم رفیق بودیم. اگر ما توی 40-50 سال اخیر بنا باشه 5 تا شاعر خوب انتخاب کنیم، اخوان حتما یکی از این 5 تاست. اخوان برخلاف بعضی دوستان نوسرای ما که آشنایی با ادبیات کلاسیک ندارن، وقوفش به ادبیات کلاسیک به شعر کهن فارسی باعث شده بود راهی رو انتخاب کنه که مقبول هم نوپسند دا باشه، هم قدیمی پسندا، هم سنتی ها باشه. یعنی هرگز شعر بی‌وزن نگفت اخوان. من تو شعرهای اخوان بوی حافظ را استشمام می‌کردم.
مهدی اخوان سالس 145 روز پیش از مرگش در دانشگاه شهر کلن آلمان در برابر حدود 800 تن از دوستداران خود به شعرخوانی پرداخت و در لابلای خواندن سروده هایش از سانسور در ایران هم یاد کرد.
سر کوه بلند آهوی خسته شکسته دست و پا غمگین نشسته، شکست دست و پا درد است اما نه چون درد دلش که از غم شکسته.
شهرام میریان، رادیو فردا.
استیو جابز، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت آمریکایی اپل و خالق دستگاه‌هایی چون آیفون و آیپد، روز چهارشنبه اعلام کرد که از مقام مدیریت این شرکت کنار می رود. گزارش امیر نیکزاد را بشنویم.
شرکت آمریکایی اپل روز چهارشنبه دوم شهریور ماه اعلام کرد که استیو جابز مدیر عامل این شرکت عظیم از مقام خود کناره‌گیری کرده و تیم کوک از مدیران ارشد اپل جایگزین او شده است. البته استیو جابز که سالهاست با سرطان لوزالمعده دست و پنجه نرم می‌کند، به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت به فعالیت خود ادامه می‌دهد. آقای جابز در این باره می‌گوید:
Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life.
به یاد داشتن این که به زودی خواهم مرد مهمترین ابزاری است که در راه یاری دادن به من برای گرفتن تصمیمات بزرگ تا کنون دیدم، چون در پیشگاه مرگ تقریبا هر چیزی، تمامی انتظارات خارجی و بیرونی، تمامی سربلندی ها و غرور، تمامی وحشت ها از ناراحتی های ناشی از شکست و ناکامی، تمامی چنین چیزهایی فرو می پاشد.
All pride, all fear of embarrassment or failure. These things just fall away in the face of death.
شرکت اپل روز چهارشنبه اشاره‌ای به بیماری استیو جابز نکرد، ولی در استعفانامه‌ای که خود او به هیئت مدیره اپل فرستاده آمده است: همواره به شما گفته بودم اگر روزی بیاید که نتوانم وظایف خود را به عنوان مدیر عامل اپل ایفا کنم، شما نخستین کسانی خواهید بود که از این موضوع مطلع می شوید. متاسفانه چنین روزی فرا رسیده است. استیو جابز 56 ساله در این نامه افزود: من فکر می کنم اپل خلاق‌ترین و درخشان‌ترین روزهای خود را پیش رو دارد. استیو جابز که از هیچ دانشگاهی مدرک نگرفته است، از نوجوانی به وسایل الکترونیکی علاقه داشت. وی حتی یک بار برای پروژه دبیرستانیش به ویلیام هیولت از بنیانگذاران غول الکترونیکی هیولت پکارد تلفن زد و پرسش‌هایی را با وی در مورد طرح خود مطرح کرد. جابز پس از این مکالمه کاری تابستانی در این شرکت پیدا کرد و با استیو ووزنیاک دوست شد و سپس به همراه او در سال 1976 در گاراژ خانه‌اش شرکت اپل را بنیاد گذاشت. استیو جابز برای راه اندازی این شرکت فولکس واگن خود را فروخت. این دو نفر در همین سال نخستین کامپیوتر خود به نام اپل وان را خلق کردند. بیل گیتس رقیب آینده جابز نیز در همین سال اولین نرم افزار خود را عرضه کرد. استیو جابز 9 سال بعد پس از اختلاف با برخی از مدیران اپل این شرکت را ترک کرد، اما در سال 1996 به عنوان مشاور به این شرکت بازگشت که در وضعیت بسیار بد مالی قرار داشت. سال 1997 مدیر عامل موقت این شرکت شد و در سال 2000 این مقام را از آن خود کرد. اپل تحت مدیریت استیو جابز مبدل به با ارزش‌ترین شرکت تکنولوژی جهان شد و از رقیب دیرینه خود مایکروسافت نیز پیشی گرفت. این شرکت با ارائه محصولاتی چون آیپاد، آیفون و آیپد دنیای تکنولوژی را دگرگون کرد. اما انقلاب تکنولوژیکی استیو جابز فقط به اپل محدود نمی شود. وی مدتی نیز مدیر اجرایی شرکت انیمیشن پیکسار نیز بود، همان شرکتی که با خلق کارتون هایی چون در جستجوی نمو چند جایزه اسکار را از آن خود کرد.
All right, we're excited. First day of school, here we go. We're ready to learn to get some knowledge. Now, what's the one thing we have to remember about the ocean?
It's not safe.
That's my boy. So, first we check to see that the coast is clear. We go out and back in.
گزارش همکارم امیر نیکزاد رو با هم شنیدیم. و ما هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که دقیقاً 1:30 پیش با پایان بازی استقلال و فولاد به پایان رسید. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا الان روی خط هست تا برامون از این رقابت‌ها بگه. آقای غریب درود بر شما. بازی استقلال و فولاد هم 4-1 به نفع استقلال تموم شد. من بعید میدونم حتی خوشبین ترین طرفدارهای استقلال هم پیش بینی میکردن که چنین نتیجه خوبی بگیرن در شهر اهواز.
بله درست میگی، درود بر شما. این استقلال واقعا خوش شانس بود امشب. البته 15 دقیقه آخر خیلی خوب بازی کرد، تونست از تجربه خودش نسبت به کم تجربگی و جوونی بازیکنان فولاد خوزستان بهترین بهره رو بگیره، به خصوص درخشش فرهاد مجیدی کاپیتان تمام نشدنی آبی ها که دو گل زد و پایه‌گذار دو گل دیگه بود، 4-1 فولادیا رو زدن. با توجه به باخت دیشب سبا، استقلال میدونست که اگر پیروز بشه تو این میدون میتونه با خیال راحت صدر جدول رو بگیره. با همین روش خوب مظلومی تیمش رو بست. البته عرض کردم کم تجربگی بازیکنان فولاد خوزستان و کم شانسی اونها رو هم اگر اضافه بکنیم باعث شد که استقلال 4-1 پیروز بشه و به خواستش برسه که رفتن به صدر جدول بود.
همزمان دربی شهر تبریز هم برگزار شد که توی وضعیت تراکتورسازی توی جدول خیلی مهم بود و تراکتورسازی و شهرداری با هم روبرو شدن. فکر کنم شما اون بازی رو با دقت دیدید. توی بازی تراکتورسازی و شهرداری چه اتفاق افتاد؟
بله، تراکتور خیلی خوب شروع کرد. تو 20 دقیقه اول 4 گل زد آقای حسینی. این یعنی این که این تیم واقعا میخواسته پیروز بشه. قلنوی مربی تراکتورسازی هم پیش از بازی گفته بوده که من دوست دارم بازیای پرگل رو ببرم. اینو اشاره بکنم آقای حسینی، این هفته، هفته پنجم، یکی از پرگل‌ترین رقابت‌های لیگ برتر بوده. اگر اشتباه نکنم این حسابی که من کردم 36 گل از خط دروازه‌ها گذشته تو 9 بازی، یعنی معدل 4 گل، یه کارنامه درخشانیه. یه نکته دیگه هم آقای حسینی اشاره باید بهش بکنم که اینجا جاش هست با توجه به این وقت خوبی که داریم. قضاوت داورها تو این 5 هفته آقای حسینی به نظر من خیلی خوب بوده. یه سری داورای جوان رو فدراسیون فوتبال ایران به کار گماده که خوب تا حالا نشون دادن. همین نمونهش همین داور بازی استقلال و فولاد بود که خوب بود و دیروز هم همینجور. من فکر میکنم که قضاوت خوب و درست، تقریبا خوب و درست داورها هم باعث شده که تقریبا یواش یواش هم بازی‌ها بهتر و روان‌تر بشه و پرگل‌تر.
هفته پنجم تموم شده آقای غریب. فکر می‌کنم الان دیگه وقتشه که هم می‌خوردیم می‌تونیم درباره جدول صحبت کنیم. همین که شما یه ارزیابی بکنید از این 5 هفته. شما گفتین 36 گل تو این هفته رد و بدل شده. این نشون میده که تا اینجای کار موتور تیم‌ها دیگه روشن شده. واقعاً مربی‌ها از این به بعد دیگه زیاد نمیتونن بهانه بیارن که تیمشون با هم دیگه آماده نیستن یا آشنا نیستن بازیکن‌ها توی تیم. شما چطور می‌بینید این 5 هفته رو الان تا اینجای لیگ چطور اوضاع؟
بله، ما قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم که حداقل بعد 4-5 هفته بگذره و الان همونجوری که اشاره کردی شما 5 هفته گذشته تقریبا تیم‌ها به ترکیب مورد نظرشون رسیدند. حالا اگه بخوایم به تیم‌های بزرگ اشاره بکنیم مثل استقلال و پرسپولیس، در مورد استقلال که امروز صحبت کردیم، البته در مورد استقلال این حرف هست که این تیم خوب بازی نمی‌کنه. اینو باید عرض بکنم که الان تو فوتبال حرفه‌ای هر تیمی که خوب بازی می‌کنه دلیل نمیشه که 3 امتیازو بگیره. تیم‌های قهرمان میشن بعضن که حتی خوبم بازی نمیکنن ولی به خواستش میرسن و 3 امتیازو میگیرن. پرسپولیس دیشب با این بردی که کرد از شر حیاکن و رهاکن روی سکوها تقریبا خلاص شد. بازیکن‌ها یه این تیم و مربیش، سرمربیش حمید استیری زیر فشار روحی و روانی زیادی بودن. این پیروزی 3-1 که دیروز قرمزپوشا آوردن هم خودشونو تقریبا از اون پایین جدول نجات دادن. الان من جدول رو نگاه میکنم به رده 12 اومدن با این نتایجی که امشب هم رقم خورد و دیشب و تونستن خودشون رو پیدا بکنن. من فکر میکنم باز هم میشه پرسپولیس و استقلال و دو تیم اصفهانی و تراکتور رو جز مدعیان دونست، هرچند که الان استقلال در صدر جدول با 13 امتیاز و تراکتور دوم، سبات سوم و شاهین بوشهر چهارم، سپاهان قهرمان فصل پیش پنجم و ذوب‌آهن ششم. ولی من فکر میکنم که میشه باز هم دوتا تیم مدعی و قرمزآبی مدعی رو، قرمزآبی تهرانی رو مدعی دونست و آخرین دوتا تیم جدول هم که فانوس خطر رو دارن دوتا تیم مثل کرمان و مثل سرچشمه هستن که یه امتیازی هستن.
هفته پنجم که برگزار شد مسابقات، حالا رقابت‌های لیگ تعطیل میشه تا تیم ملی آماده بشه برای بازی ایران اندونزی که جمعه هفته دیگه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل قراره برگزار بشه. توی این یه دقیقه آینده میتونید برامون از حواشی تیم ملی و وضعیتی که داره برامون بگید؟
بله، حواشی تیم ملی توی این یه دقیقه آقای حسینی به این نکته میتونم اشاره بکنم که اول از اون در هیچ جای دنیا این رسم نیست که به خاطر بازی‌های تیم ملی لیگشون رو 17 روز تعطیل بشه. من فکر میکنم که یکی از نقاط ضعف فوتبال ملی ایران عدم برگزاری بازی‌های تدارکاتی درست و کافی و با تیم‌های خوبه. هرچند با تیم‌های ضعیف هم ایران نتونسته یه بازی تدارکاتی برگزار کنه. اندونزی حریف ایران این کاری کرده. تیم ایران 11 شهریور در آزادی میزبان اندونزیه و 4 روز بعد در دوحه بعد میهمان قطر باشه، دو تا بازی پشت سر هم داره و من فکر میکنم عدم برگزاری بازی تدارکاتی یکی از نقاط ضعف فوتبال ملی ایران در حال حاضر.
پس با این وصفی که شما گفتید 2 هفته لیگ تعطیل خواهد بود، درسته؟
بله، 17 روز دقیقاً تا 11 شهریور و بعدم تا 15 بازی دوم و بعد 17 شهریور هفته ششم شروع میشه.
خب با این وصف پس از همینجا باید دیگه شنونده های فوتبال دوست رادیو فردا ما رو ببخشن که رقابت های لیگ برتر رو نمیتونیم دنبال کنیم، ولی از هفته آینده با فریبرز غریب قطعا بازی های تیم ملی رو در چارچوب مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل دنبال میکنیم. آقای غریب ممنون از شما، خیلی
متشکرم.
ولی میریم برای نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه رهروان مهر و کین باشید. قسمت 48 از این سری آماده هست که میتونیم بشنویم. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه رهروان مهر و کین، یه بار دیگه میریم سراغ تازه ترین خبرها با حسین قوی.
با درودی دیگر بار، اتحادیه عرب روز پنجشنبه حمایت کامل خود را از شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور اعلام داشت. این اقدام اتحادیه عرب نشانگر پذیرفتن مخالفان حکومت لیبی به عنوان دولت آینده این کشور است. از روز سه‌شنبه با اشغال بسیاری از مناطق طرابلس توسط مخالفان حکومت لیبی و مخفی شدن معمر قذافی، بسیاری از دولت‌ها دیگر حکومت او را به رسمیت نمی‌شناسند. در همین حال نبرد بین مخالفان مسلح و نیروهای وفادار به معمر قذافی در بخش‌های از طرابلس و چند منطقه از لیبی همچنان ادامه دارد. در خبر دیگر، الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه از تصمیم ایران برای شکایت از روسیه به دادگاه بین المللی در مورد تحویل ندادن موشک‌های S-300 ابراز شگفتی کرد. محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو روز چهارشنبه گفته بود تهران به دلیل اینکه روسیه قرارداد فروش موشک‌های S-300 را اجرا نکرده از این کشور شکایت خواهد کرد تا مسکو مجبور شود این موشک‌ها را به ایران تحویل دهد. در همین زمینه مهر ماه سال گذشته دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو با استناد به قطعنامه 1929 شورای امنیت تحویل موشک‌های زمین به هوای S-300 به ایران را متوقف کرده است. در خبری دیگر، در ایران اما کمپین بین المللی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از کانون بین المللی وکلا و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست از وکلای ایرانی که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت فشارند دفاع کنند. کمپین می‌افزاید که ده‌ها وکیل در 2 سال گذشته به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته، تهدید، بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان شدند. کمپین از نسرین ستوده، محمد سیفزاده، محمد اولیایی فرد و جاوید هوتنکیان به عنوان وکلایی نام برده که به دلیل دفاع از حقوق بشر از سوی قوه قضاییه تحت فشار بوده و اذیت و آزار شدند. شیرین عبادی نیز لیستی که نام 41 نفر از این وکلای مدافع حقوق بشر را شامل می شود در اختیار کمپین حقوق بشر قرار داده است. در سوریه اما مردان ناشناس روز پنجشنبه علی فرزاد کاریکاتوریست سرشناس سوری را به شدت کتک زدند. به گفته فعالان حقوق بشری، این کاریکاتوریست معروف جهان عرب در حالی که به شدت مجروح شده بود در خیابانی در دمشق پیدا شد. به گزارش اسوسییتد پرس، علی فرزاد به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته است. یک روز پیشتر علی فرزاد با کشیدن کاریکاتوری از بشار اسد سرنوشت وی را با معمر قذافی دیکتاتور لیبی مقایسه کرده بود که احتمال ضرب و شتمش توسط مأموران حکومتی سوریه را تقویت می کند. خیلی متشکرم آقای حسینی.
ممنونم از حسین قویمی. نوبت رسیده به برنامه رهروان مهر و کین. اگر که مجله شامگاهی رو از دست دادید و نتونستید که قسمت جدید این سری رو بشنوید، الان وقتش هست که به اون گوش کنید. علیرضا طاهری اون رو تهیه کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با همین برنامه رو میشنویم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری، کارگردان کیان معنوی.
Are you prepared to take the oath, Senator?
I am.
I, Barack Hussein Obama, solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully.
That I will execute
the faithfully the office of President of the United States.
The office of President of the United States faithfully.
And will to the best of my ability.
And will to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
با آغاز شمارش معکوس به سوی پایان دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، بوشکتر، سران ایران در تهران نفسی از سر آسودگی کشیدند، چون باراک اوباما رئیس منتخب جمهوری آمریکا برخلاف سلفش بر اصل حفظ گزینه نظامی برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید چندانی نداشت و به نظر می آمد که راه برون رفت از این بن‌بست را بیشتر در شاهراه مهر می جوید تا در کوره راه کین.
Would you be willing to meet separately with the leaders of Iran, Syria, Venezuela, Cuba and North Korea?
I would. One of the first things that I would do is to send a signal that we need to talk to Iran and Syria because they're going to have responsibility.
باراک اوباما در چندین سخنرانی پیش از اسباب کشیش به کاخ سفید یادآور شده بود که امیدوار است سران جمهوری اسلامی با پرهیز از هر گونه ابهامی شفافیت پیشه کنند و زمینه را برای رفع سوء ظن جامعه بین المللی به ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران هموار سازند. رئیس منتخب جمهوری آمریکا بی‌اعتنا به هشدارگویی شماری از تحلیلگران درباره توسل سران جمهوری اسلامی به وقت کشی و همزمان چهار نعل تاختن به سوی جنگ افزارهای هسته‌ای درهای گفتگو با تهران را چهار تاق باز کرده بود. در آغاز به نظر می رسید که جمهوری اسلامی نیز آماده است تا دوشا دوش آمریکا به شاهراه مهر بازگردد. بسیاری از تحلیلگران نیز در همان زمان تأکید می کردند که سیاست بخردانه برای واشنگتن و تهران پیشروی شانه به شانه آنان در همین شاهراه مهر و دوستی و یگانگی است، نه در کوره راه پرمخاطره کین. با این حال در همان زمان تحلیلگرانی نیز بودند که واکنش سران تهران را بخش دیگری از قصه های هزار و یک شبی می دانستند که سران تهران سر می دادند تا به فعالیت های حساس هسته ایشان ادامه دهند. آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما گمانه‌زنی‌های بیشمار درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران یکسره فرونشست. نه تنها فرونشست که پرزیدنت اوباما در پیام نوروزی 1388 به ایرانیان دست دوستی به سوی ایران و ایرانیان دراز کرد.
Today I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world.
امروز می‌خواهم بهترین آرزوهای خود را به همه کسانی که نوروز را در سراسر جهان جشن می‌گیرند تقدیم کنم. این جشن هم یک آیین باستانی و هم زمانی برای بازآفرینی است و امیدوارم که شما از این فرصت ویژه سال برای بودن در جمع دوستان و خانواده بهره گیرید. من به ویژه می‌خواهم به طور مستقیم با مردم و رهبران ایران صحبت کنم. نوروز تنها بخشی از فرهنگ نام‌آور شماست. هنر، موسیقی، ادبیات و نوآوری شما جهان را به دنیایی زیباتر و بهتر تبدیل کرده است. اینجا در ایالات متحده جامعه خود ما هم در پرتو سهمی که آمریکاییان ایرانی تبار ادا کرده اند پربارتر شده است. ما از تمدن بزرگ شما آگاهیم. دستاوردهای شما احترام ایالات متحده و جهان را برانگیخته است.
For nearly 3 decades, relations between our nations have been strained.
برای مدتی نزدیک به 3 دهه روابط میان دو کشور تیر و تار بوده است. ولی این جشن یادآوری برای نقاط مشترک بشریت است که همه ما را به هم پیوند می‌دهد. از بسیاری جهات شما نیز مانند ما سال نو خود را همان گونه برگزار می‌کنید که ما جشن می‌گیریم. با گرد آمدن با دوستان و افراد خانواده، مبادله هدایا و داستانها و نگاه باینده با احساس تازه ای از امیدواری. در بطن این جشنها نویدی برای یک روز بهتر، امیدی برای فرزندان ما، امنیت برای خانواده های ما، پیشرفت برای جوامع ما و آشتی میان ملت ها نهفته است. اینها امیدواری های مشترکند. اینها رویاهای مشترکند. پس این فصلی برای آغازی نو است. من میل دارم به روشنی با رهبران ایران سخن بگویم. ما اختلافاتی جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی متحد است که طیف کاملی از مسائلی را که پیش روی ماست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد ایجاد یک پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعه جهانی است.
This process will not be advanced by threats. We seek instead engagement that is honest.
این فرایند با تهدید به پیش نمی رود. به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم. شما نیز در برابر خود انتخابی دارید. ایالات متحده مایل است که ایران بر جایگاه راستین خود در جامعه بین الملل قرار گیرد. شما دارای چنین حقی هستید. اما این حق با مسئولیت‌های واقعی همراه است و به این جایگاه نه از راه ترور یا به مدد جنگ‌افزار بلکه از طریق اقدامات مسالمت‌آمیز که نشان دهنده بزرگی حقیقی ملت و تمدن ایران است می‌توان دست یافت و معیار سنجش این بزرگی داشتن توانایی برای ویران کردن نیست، نشان دادن توانایی شما برای ساختن و آفرینش است. بنابراین به مناسبت فرارسیدن سال نو شما مایلم شما مردم و رهبران ایران بدانید که ما در جستجوی چگونه آینده‌ای هستیم. این آینده است همراه با مبادلات تجدید شده میان مردم ما و فرصت‌های بزرگتری برای مشارکت و بازرگانی. این آینده است که در آن اختلافات دیرین برطرف شدند. آینده‌ای که در آن شما و همسایگانتان و جهان در بعد وسیع‌تر می‌توانیم همه در صلح و امنیت بهتری زندگی کنیم. من می‌دانم که این منظور با آسانی تحقق پذیر نیست. کسانی هستند که اصرار دارند ما را بر اساس اختلافاتی که داریم معرفی کنند. اما شایسته است کلماتی را که سالیانی پیش به وسیله سعدی نگاشته شده به خاطر آوریم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. فرارسیدن یک فصل نو این انسانیت گرانبها را که همه ما در آن مشترکیم به ما یادآوری می کند. یک بار دیگر به این روح متعالی توسل جسته نوید آغازی دوباره را بجوییم. سپاسگزارم. هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز.
Thank you. And عید شما مبارک.
بر پایه همین نرمش دولت آمریکا، بسیاری از تحلیلگران ایرانی معتقدند که تهران باید هر چه زودتر از این فرصت بهره گیرد و گفتگو با واشنگتن را برای جلوگیری از ادامه زیانهای هنگفت ایران آغاز کند. دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در واشنگتن:
من معتقدم و فکر می‌کنم که بایستی این روند شروع بشه. هر چی دیرتر شروع بشه دولت و مردم ایران ضررهای بی‌جهتی رو تحمل خواهند کرد. من اخیراً مقاله نوشته بودم راجع به خط لوله ناباکو و امکان مشارکت ایران در این. یه خط لوله است که از دره خزر شروع میشه و گاز این منطقه رو قرار است که به کشورهای اروپایی صادر بکنه. خب ایران اگر که الان آمادگی خودش رو برای این سازش‌ها اعلام نکنه و وارد ترتیباتی نشه با کشورهای غربی که بتونه در این پروژه شرکت کنه، وقتی پروژه شروع شد و اقدامات مربوط به اون انجام گرفت، دیگه از این موضوع حذف شده، شاید تا سالهای سال دیگه نشه این موضوع رو درش دخالتی کرد، مثل خط لوله قبلی نفتی باکو جیهان که دولت ایران از اون محروم موند و الان خط اصلی صدور نفت از این حوزه دریای خزر هست به کشورهای غربی و همینطور پروژه ها و برنامه های دیگه. شاید بتونیم پارس جنوبی رو اسم ببریم که در اونجا کشور کوچک قطر که با ایران در منطقه گازی پارس جنوبی شریک است و سالهای سال داره از اونجا بهره برداری میکنه. ایران به خاطر عدم توانایی سرمایه گذاری و نداشتن تکنولوژی و ارتباطات، یعنی حتی اگه تکنولوژی هم داشته باشین سرمایه گذاری هم بکنین یه چیزی تولید کنین که کسی نمیخره یا ارتباطی نمیتونید برقرار کنین، فایده اون نخواهد داشت. اما این هم بازار هم تکنولوژی و هم سرمایه گذاری چیزایی هستن که ایران نتونسته از اونها استفاده بکنه برای توسعه پارس جنوبی و استفاده از این ثروت عظیمی که در اونجا وجود داره و میتونه در شرایط فعلی کشور که کشور ایران دچار مشکل اقتصادی است، مردم در تنگناهای اقتصادی رنج میبرند، اینها کمک بکنه به بهبود وضع اقتصادی، به تدریج کم کردن از میزان بیکاری، دشواری ها، تورم هایی که وجود داره در جامعه و غیره.
همزمان بسیاری معتقدند که در غیاب آمریکا نه تنها روسیه در ایران یک کتاس شده که سر ایران از منابع طبیعی دریای مازندران نیز بیکلاه مانده است. دکتر آقای دیبا و بهره برداری روسیه از دریای مازندران:
خیلی از تحلیلگران بین‌المللی در این قضیه متفق القول هستند که در این درگیری و دشمنی و خصومتی که الان بین ایران و به طور کلی غرب و به خصوص با آمریکا در جریان هست، برنده اصلی روس ها هستند. چرا که از هر دو طرف اینها هم از ایران و هم از آمریکایی ها امتیاز می گیرند. اینها علاوه بر این که از نظر سیاسی با استفاده از مسئله ایران خودشون رو در سطح بین المللی مطرح کردن و دارن برمی گردونن خود دولت جدید روسیه رو که به هیچ وجه در سطح اون دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق نیست، سعی میکنن به اون سطح برگردونن و این بهره برداری عمده سیاسیشون هست از مسئله ایران. از نظر اقتصادی همونطور که میدونید اقلام زیادی رو زیر استاندارد به ایران میفروشن، از هواپیما گرفته تا اقلام نظامی. تمام ارتش ایران در حال تبدیل شدن به ارتش روسی هست و این ها به اصطلاح دستاورد سیاسی و نظامی مهمی است برای روسا در منطقه. و از طرف دیگه هم که شاهد فروش این تاسیسات اتمی هستیم و تجربه‌ای که اونها در ایران کسب میکنن و احتمالاً اقدامی که برای احداث نیروگاه‌های بیشتر در ایران و یا کشورهای دیگه حتی ممکنه برای احداث این گونه نیروگاه‌ها اقدام بکنن. از طرف دیگه روس‌ها به آمریکایی‌ها فشار میارند که برای اینکه حتی در زمینه‌های محدودی مثل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا تصمیماتی که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گرفته میشه، برای حتی حمایت و همکاری محدودی که با غربی‌ها می‌کنن، از اونها امتیازات بزرگی می‌گیرند، ولی هنوز هم حاضر نیستند اون همکاری اساسی و عمده رو با کشورهای غربی بکنن برای کنترل ایران. و علت اون از نظر من این نیست که روس‌ها حاضر نیستند این کنترل‌ها رو بر ایران وارد کنند. علتش این هستش که قیمتی که اونها از کشورهای غربی و به خصوص آمریکا طلب می‌کنند برای اینکه کنترل‌های بر ایران رو بپذیرن، هنوز به اون قیمت نرسیدن و در واقع اهل معامله هستند، ولی هنوز به اون معامله‌ای که دلشون می‌خواد نرسیدن. اگر ممکنه سوال کنید خب اینا چی هستند، چی می‌خوان؟ در پاسخ باید بگم که تکنولوژی می‌خوان، پول می‌خوان، حمایت سازمان‌های بین‌المللی می‌خوان، نقش موثرتر بین‌المللی می‌خوان، عدم دخالت آمریکا و غرب رو در مناطق مربوط به خودشون و کشورهای اطراف روسیه فعلی می‌خوان و مسائل نظیر.
از سوی دیگر دکتر کاظم علمداری به برخواستن نخستین شعارهای ضد روسیه در ایران توجه می‌دهد.
روس‌ها در سال‌های گذشته با امتیازگیری پی در پی از جمهوری اسلامی در کنار جمهوری اسلامی علیه کشورهای غربی وایستاده بودند و نمی‌ذاشتند که اون فشار لازم به جمهوری اسلامی بیاد و یک مذاکره جدی و واقعی انجام بگیره. جنبش اجتماعی حرکت بسیار درست و سنجیده انجام داد، شعارهای علیه روس‌ها داد، چون روس‌ها دولت روس اولین دولتی بود که دولت احمدی نژاد رو به رسمیت شناخت. شعار مرگ بر روسیه و به خصوص این آخرین حرکت در روز 13 آبان، حرکت به طرف سفارت روسیه و شعار این که سفارت روسیه لانه جاسوسیه، در واقع پیام رو به روس‌ها فرستادند و روس‌ها متوجه شدند که اوضاع برخلاف و تصور اولی اونها بسیار بد هست. برای این کم کم پشت دولت احمدی‌نژاد رو دارن خالی میکنند و اونها هم احساس کردن تا به حال متحدشون روس‌ها بودند، در بوشهر امتیاز داده بودن به روس‌ها، در دریای خزر امتیاز داده بودن به روس‌ها، شروع کردن به اسلحه خریدن، تکنولوژی خریدن و به مسائلی از این قبیل. ناگهان همین ها برگشت و عناصری از درون دولت و مجلس شروع کردن علیه دولت روسیه مقاله و مطلب نوشتند و فهمیدن که روسیه منافع خودش رو در نظر میگیر، نه منافع جمهوری اسلامی.
بقیدی که دکتر بهمن آقای دیبا، هر کشوری که عضو بانک جهانی نباشد ورشکسته است و روس‌ها در پی عضویت در این بانکند به غیبت ایران.
در حال حاضر دیگه حالت یک عضویت ساده رو مثل چندین سال پیش در یه سازمان بین‌المللی نداره. تا فکر میکنم چند سال دیگه اگر کسی عضویت این سازمان رو نداشته باشه، در واقع از نظر تجارت بین‌المللی به شدت فلج خواهد شد. اون چه که در چارچوب این سازمان راجع به تعرفه های بین‌المللی و مقررات مربوط به صدور ورود خروج کالا و غیره داره تصویب میشه و برای همکاری بین کشورهایی که عضو اون هستن به کار میره، اگر کشورهای داخل این چارچوب محدوده نباشن به شدت متضرر خواهد شد. برای همین هم هستش که شما میبینید که خب عضویت در سازمانهای بین‌المللی مختلفی صورت میگیره یا کشورهای از اونها خارج میشن حتی بدون اینکه جلب توجه زیادی بشه، ولی عضویت در سازمان تجارت جهانی در حال حاضر نکته بسیار مهم هست این موضوع برای دولت ایران هم اهمیت داره و هنوز نتونسته این کار رو بکنه و به خاطر همین هم هستش که یکی از چیزهایی که روس‌ها میخوان در کنار چیزهای دیگه استفاده از کمک کشورهای غربی هست برای ورود به سازمان تجارت جهانی.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید. به نیروهای تابون دندان مسلح جمهوری اسلامی فرمان داده شد که ایرانیان معترض را با قدرت هرچه تمام‌تر سرکوبی کنند. از درگیری جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین سالهای انقلاب در ایران که بگذریم، خیابان‌های تهران چنین سرکوبی گسترده‌ای را سراغ نداشتند. جنبش سبز در ایران سر برآورده بود. دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در آمریکا، میگوید این جنبش دورنمای ایران را یک سره دیگرگون ساخته است.
اون چیزی که به نظر من همه این مناسبات و تغییر داد، رشد جنبش بسیار وسیع مردم در ایران هست که همزمان رژیم جمهوری اسلامی مشروعیتش رو به طور کلی از دست داد. بنابراین از سه جبهه یا از سه سو جمهوری اسلامی زیر فشار قرار گرفته. به دلیل همین فشارها شرایط برای مذاکره با غرب بسیار مهیا شده، برخلاف آن بسته پیشنهادی و شعارهایی که داده بود. به طور خیلی خلاصه بگم این سه وجهی که جمهوری اسلامی رو یا سه فاکتوری که جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار داده، در وهله نخست اعتراض گسترده مردم هست، در وهله دوم وضعیت بسیار بد اقتصادی است که جمهوری اسلامی با آن روبرو شده، هم در اون بانک ها در حال ورشکستگی هستند، هم از درآمد نفتش کاسته شده، هم بیکاری همچنان در سطح بالا با قرار گرفته و مسئله گرانی، تورم و همینطور برخلاف تصوری که شاید احمدی نژاد داشت و اصلا وانمود میکرد، تحریم های اقتصادی سازمان ملل اثر گذاشته روی وضعیت اقتصادی ایران. مسئله سوم فشار درونی جمهوری اسلامی است، اختلافاتی که در درون بین جبهه های مختلف جمهوری اسلامی پیدا شده، آن هم بر سر چگونگی حل مشکل مبارزاتی مردم. مردم به ناگهان که میگم شکل ناگهانی پیدا کرد، ولی این رفت رفته در بطن جامعه خواستای مردم انباشته شده بود، ناگهان بعد از انتخابات در پروسه انتخابات تبلور بیرونی پیدا کرد به صورت یک فشار عظیم و گسترده‌ای علیه جنبش سبز، علیه جمهوری اسلامی قد علم کرده. بنابراین این فشارها، این فاکتورها جمهوری اسلامی رو در وضعیتی رسونده که من اشاره کردم، وضعیت ضعف، که بدون این وضعیت ضعف جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره با غرب نبود. و نکته مهم این است که هر چقدر این فشارها و بحران درونی جمهوری اسلامی به عدم مشروعیتش بالا بگیره، آمادگی برای سازش، مذاکره و امتیاز دادن هم با غربی ها بیشتر میشه.
و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بگوی از درستی و نادرستی این تحلیل ها. شهرزاد گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت از همین تحلیل ها. حکایت های یکی از دیگری شگفتی بارتر.